اسلامی ایران.
مگو بید است بلکه سروی از جنس شهیدان است، درختی که به زانو در میارد هر تبرزن را.
شمال و درد کوچک خان، جنوب و زخم دلواری به سین داغدار.
تاریخ را قدری بخوان، ما مرد میدانیم، همواره ایران بوده و همواره ایرانی.
همزه رمز و راز پرچم ما، تا ابد سرفراز پرچم ما.
فرش و خطا نغمه در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه. در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی.
از ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو.
ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جست و به سپارم.
به نام خدای ایران، ایران جان، ایرانی که خانه ماست، وطن ماست، مادر ماست. همراهان گرانقدر سلام، لحظه هاتون آراسته نور معرفت. خوش آمدید به از ایران بگو. از ایران بگو وقتی دنیا دارد از قدرت ایران میگوید. از ایران بگو وقتی جهان یک پارچه چشم تماشایش به سمت شکوه و عظمت ایران است. از ایران بگو. با هم اشعاری خواهیم شنید از خانم سارا رمضانی با صدای شاعر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهتزاز امید. دست هایی که نمی خواهند باران را ببینی، از تو می خواهند که تنها بیابان را ببینی. لحظه ای بنشین، تماشا کن بهار زندگی را، تا کجا می خواهی اندوه زمستان را ببینی. همزمان با خواندن لا تقنطوا من رحمت الله، کاش آغوش خدا در متن قرآن را ببینی. گوش کن تا بشنوی صوت اذان سارها را، چشم با کن تا نماز چشم ساران را ببینی. شیشه های خانه گاهی گرد غم می گیرد، آری شیشه ها را پاک کن تا شوق ایوان را ببینی. شهر را قدری تنفس کن در این شبها که با ما، رزم پرچمهای ایران در خیابان را ببینی. گوش جان بسپار بر آوای بعثت در وجودت، صبر کن تا در دلت اعجاز ایمان را ببینی. بر فراز قله ها ای هموطن امیدوارم اهتزاز پرچم زیبای ایران را ببینی. اهتزاز پرچم زیبای ایران را ببینی.
در پایان با شعری از مصطفی محدثی خراسانی به شما بدرود میگوییم. آینه شده، آینه باران شده ایران، در حجله ای از عشق چراغان شده ایران. یک قطعه بهشت است که نازل شده بر خاک، در آینه غیب نمایان شده ایران. تا روح دمد در نفس مرده تاریخ، یک پارچه گلزار شهیدان شده ایران. از هفت گذر کرده و در خان سرانجام، شیرازه دروازه قرآن شده ایران. تلفیق حماسه است و غزل حکمت و عرفان، آینه خورشید ضمیران شده ایران. عشق است که هر سو به تماشا و تجلی است، حلاج ترین جلوه عرفان شده ایران. سنگینی سوگ است، سبک روح حماسه است، در مرثیه داغ رجزخان شده ایران. تا لحظه آرام شود مادر میناب، طفل سبق آموز دبستان شده ایران. دور است از او روز خطر خانه نشینی، بیرون زده از کوچه خیابان شده ایران.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن. شکوه ما درانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن. وطن وطن
تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
به نام پروردگار مهربان. سلام، به برنامه گزینه یک خیلی خوش اومدید. توی این برنامه ما به شما فارغ التحصیلا، اونایی که 12 اونایی که 11 و یا اونایی که در پایه 10 دارن تحصیل میکنن مشاوره میدیم، مشاوره‌ای که برسید به سرمنزل مقصود. کارشناس ما آقای علیرضا کیادربنسری هم همراه ما هستن، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور. آقای کیادربنسری خوش اومدین. سلام.
به نام خدا مهربان. من هم به شما سلام میکنم خانم آدابی عزیز، سلام میکنم به اولیای گرامی، سلام میکنم به دانش آموزای خوب کشورم، همه نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها و کنکوری ها. امیدوارم هر جا که هستین بچه حالتون عالی باشه و در مسیر آرزوهاتون باشید.
درود بر شما. بریم سراغ سوالات.
بله، من در خدمتتون هستم.
دوستی از بچهای 11 گفته که من باید چیکار کنم، چطور درس بخونم، نتیجه بگیرم، چند ماه الان سردرگمم.
ببینید، این سردرگمی رو که کاملا بهشون حق میدم، ولی بچه‌ها 11 باید بیان و برنامه‌شون رو دو فاز بکنن. چیزی بله. که ما برای همه کنکوری‌ها در نظر گرفتیم، یک فاز اینه که آقا من اول سر از امتحانات نهایی که قطعاً حضوری برگزار خواهد شد
بله.
و تأثیر قطعی خواهد داشت، به سلامت عبور بکنم. یعنی الان دیگه وقت فکر کردن به چیزای دیگه نیست. که این میشه حالا یک سری تکنیک‌ها رعایت کردن، یک سری نمونه سوالات مناسب حل کردن، دروس رو به درستی خوندن و یه جمع‌بندی خوب از پای 11 داشتن که وقتی که معدل‌ها میاد ببینم که بله، یه معدل کافی و وافی رو برای نتیجه گرفتن در کنکور کسب کردم که خود همین سرمایه بشه برای سال 12.
بله.
چون من امسال خیلی از بچه‌ها رو می‌دیدم که 11 خوب نبودن و یک سال نگران بودن، همش فکرشون این بود تأثیر قطعی میمونه، مثبت میشه، چیزا از این دست. خب نه.
آره دیگه.
و قدم بعدی همین هستش که حالا بعد از اینکه من این امتحانات رو خوب سپری کردم، یک سال وقت دارم، باید برنامه‌ریزی بکنم، سه پایه 10، 11 و 12 رو برای کنکور بخونم و از اون سمت آماده امتحانات نهایی بشم. چیزی که برای خیلی از بچه‌هایی که از 11 شروع کردم، مثل فرناز فتحی نژاد، امیرحسین خرمی و خیلی دیگه از بچه‌ها که امروز اسمشون آوردم و دانشجو پزشکی دانشگاه برتر ایران مثل شهید بهشتی هستن، انجام دادیم. اینه که اون موقع ما یه سال وقت داریم که بریم یه نتیجه خوب بسازیم، ولی میگم پیش شرطش یک معدل خوب در پای 11. برابر این توصیه رو به همه 11ها یا اولیایی که فرزند 11 دارن میکنم که تو این دو فاز همراه ما باشید. یعنی این اجازه رو به من و فرزندتون بدید، به ما و فرزندتون بدید که بتونیم هم امتحانات نهایی رو خوب پشت سر بذاریم، هم یک برنامه‌ریزی بلند مدت یک ساله داشته باشیم، همه امکانات رو در اختیارش قرار بدیم که یک نتیجه خوب بگیره. که حالا تو بخش بعدی میگم اگر یک دانش آموزی 10 و 11 با چیکار بکنه تا نتیجه بگیره، ولی حرفم اینه که مسیر اینطوره، هر چیزی جدای از این شما رو به شکست میرسونه. بله. پس اگر 11 اول بچسبم به امتحانات نهایی که حالا احتمالاً در تیر ماه برگزار میشه و بعد یک سال برنامه‌ریزی میکنیم تا کنکور سال بعد و انشالله یک نتیجه فوق‌العاده.
خب حالا برای اینکه بخوان برنامه‌ریزی بکنن، یا برای دوستانی که دارن الان صدای ما رو از برنامه گزینه یک میشنون و نمیدونن که باید چطوری مشاوره بگیرن، راهکار چیه؟
ببینید، ما یک پل ارتباطی قرار دادیم بین شنوندگان برنامه و مجموعه که میتونن عدد پایه تحصیلیشون رو ارسال بکنن، یک جلسه مشاوره رایگان پیش ما داشته باشن. ما چون خیلی شرایط 11 خواسته، این شرایط رو هم قرار دادیم که اگر دوست داشتن بتونن تشریف بیارن دفتر به همراه خانوادهشون یا یک جلسه برخط یا آنلاین داشته باشن که تمام سوالاتشون رو از خود من و کارشناسان زبده مجموعه بپرسن و جوابش رو بگیرن. میتونن عدد پایه تحصیلیشون رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050-71. یه منتظر باشید، از دفتر باهاتون تماس میگیریم و اون جلسه مشاوره رایگان رو به شما خواهید داشت. 10 یا 11 و کنکوری عدد 12 ارسال کنید، دیگه بعدش منتظر باشید.
فارغ التحصیل هم عدد 12 رو ارسال کنم به 1050-71.
بله،
متشکریم.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
دوستی پرسیده که برای کنکوری ها شانسی مونده بخونیم یا بذاریم برای بعد؟ این خیلی سوال مستلهی است.
این سوالم خیلی از ما پرسیده میشه.
آره.
یعنی در واقع یادم دیروز دفتر بودم، دقیقاً یک دختر خانمی وارد شد، گفت من کنکوری هم و دقیقاً همین سوالو پرسید که آقا بخونیم یا بذاریم برای سال بعد. ببینید واقعیتش اینه که من توی این 15 سال یه تجربه ای رو خیلی عمیق درک کردم که هیچ وقت به سال بعد فکر نکنیم، چون واقعیتش اینه که تا جایی که یادم میاد سال بعدی ساده تر نشده حداقل، و خیلی موقعا سخت‌تر شد. این نکته اول. نکته دوم این که اگر کنکور قرار بود در تیر برگزار بشه، بله دیگه واقعا عملم تونستی میگیم شانسی برایشون وجود نداره، اما به دو دلیل من یک شانسی رو میبینم. یک، امتحانات نهایی که اگر شما همین امروز شروع بکنی و درست بخونی، به شکلی که میگیم بخونی، سوالاتی که میگیم رو حل بکنی، این رو هر کسی که امتحان نهایی داده باشه قطعا تایید میکنه که زیر 18 اونیم نخواهی شد.
بله.
یعنی خیلی از بچه‌ها که نمره پایین‌تر میگیرن این اصول رو رعایت نکردن. پس ما میتونیم نمرات خوبی رو کسب کنیم، یه معدل خوب بسازیم و میدونیم که چقدر تأثیر داره. پس این نکته اول. نکته دومم این که تجربه من اینو نشون میده، ما در سال‌های قبل که کنکور اردیبهشت رو داشتیم تا کنکور تیر، خیلی از بچه‌ها 30-40% تو یک بازه کوتاه مدت رشد کردن. چرا؟ چون رفتن کنکور رو دیدن، دیدن اونقدرها که مثلا فکر می‌کردن سخت نبوده، لمش دستشون اومد و تونستن پیشرفت خوب رو تجربه کنن. ما میگیم خب کنکور چطوره و چطور میشه در یک بازه کوتاه مدت پیشرفت کرد، چه مباحثی رو بخون، چقدر بخون، از کجا بخون. یعنی بچه‌ای که شرط خوبی ندارن میتونن این رو بهش فکر بکنن و امیدوار باشن بابتش که یک سری مباحث هستن ساده‌ترن ولی حتما تست دارن. و مثال میگم، شاید شما یک مبحث رو یک ماه بخونین نتونید تو کنکور بزنید، اما یه مبحث دیگه ای باشه که شما یه هفته نهایتاً روش وقت بذاری، 150 تا 200 تا تست بزنی و هر سه تستش رو در کنکور بتونی پاسخ بدی. ما مباحث رو گلچین کردیم، به بچه‌ها میگیم که از پس کار بر بیان. یه طرح 45 روزه برای کنکوریا داریم که نظارت رو بر اونها سه برابر کردیم، یعنی در روز سه بار چک میشن که این انگیزه و انرژی حفظ بشه، نظم حفظ بشه، کاری که میگیم رو انجام بدن که همین درصد رشدی که گفتم رو تجربه کنن، هم امتحانات نهایی رو تونن خوب بدن. من پیش بینی اینه که واقعا هر چقدر که الان فکر میکنن درست پیرو قرار به دست بیارن بسیار بهتر خواهند شد. فکر کنم زیر 10000 بشه، زیر 5000، زیر 5000 بشه، زیر 2000، اینو مطمئن باشن که جنبندی خوب رو بتونن تو این تر داشته باشن. من اگه کنکوریان حتما پیام بدید، مطمئن باشید که خیلی شرایطتون بهتر میشه، خیلی پیشرفت بیشتری رو تجربه میکنید نسبت اون چیزی قرار بود باشید. میگم ما دو سال قبل داشتیم دانش آموزی مثل ابو فاضل حسینی که رفت تو کنکور اردیبهشت 60 زد، در کنکور سراسری همون درس رو به نزدیک 100% رسوند.
باریکالله.
در یک بازه کوتاه مدت این میزان از پیشرفت خیلی از بچه‌ها اتفاق افتاده. تا صبح میتونم اسم ببرم، شما هم میتونید.
بسیار خوب. پس دوستان کنکوری، شما عدد 12 رو میتونید به 1571 پیامک کنید. اونایی که کلاس 11 هم یا پایه 11 هم هستن عدد 11 رو، اونهایی هم که پایه 10 هم عدد 10 رو به 1571 پیامک کنند و از مشاوره گزینه یک بهره مند بشن. همچنان گزینه یک رو خدمت شما ارائه می کنیم. این برنامه است که به کنکوری ها و اونهایی که پایه 11 هم و 12 هم و پایه 10 هم هستن کمک میکنه برای رسیدن به هدفشون. آقای علیرضا کیادربنسری میخوان به این سوال پاسخ بدن که گفته شده دختر من امسال 10 هم بود، هیچ یاد نگرفت. آقای کیادربنسری،
بله.
اسفندم درس نخونده، چیکار کنیم سالهای بعد اذیت نشه؟
ببینید که خیلی از بچه‌ها از اسفند درس نخوندن، علل خصوص بچه‌های پایه، که اصلا هیچ بحثی درش نیست. و خب هم خود بچه هست که واقعا نگران این وسط، هم پدر مادر که
بله.
حالا باید چیکار بکنیم. واقعیتش اینه که اگر قراره ما اذیت نشیم، یک راه چاره داریم.
بله.
و اونم اینه که قبل از اینکه پایه بعدی برسه، یعنی اگر من الان 10 هم یا 11 هم، قبل از اینکه وارد سال بعد بشم که حالا 11 هم یا 12 هم بشم، این عقب افتادگی‌ها رو جبران می‌کنیم. ما برای بچه‌های پایه طرحی داریم مثل باشگاه دو رقمی‌ها، چون این اعتقاد رو داریم که هر کسی که از 10 هم و 11 هم شروع بکنه و حرف گوش بده، هر کسی هم سوال داشت میتونه بیاد مجموعه‌اش نشون بدیم تعداد نفراتی که از آلای پایه شروع کردن و تونستن دو رقمی بشن، میتونه دو رقمی کنکور رو کسب کنه، ولی به شرط‌ها و شروط‌ها. بچه‌های 10 هم یا 11 هم که خوب درس نخوندن، ما یک برنامه‌ریزی برای اونها انجام دادیم که تمام عقب افتادگی‌ها، البته بر اساس اولویت‌ها، یعنی مثلا من شیمی سه فصل رو نخوندم، خب قطعاً هر سه فصلش که در یک میزان از اولویت نیست، به ترتیب اولویت‌ها بخونن.
بله.
که مشکلات و ایرادات برطرفش که وارد سال 11 هم دارن میشن اذیت نشن.
نشن
و از اون سمت هم با میزان امیدواری خیلی زیادی به سال بعد بیان. این طرح برای همه بچه‌های پایه هست و مطمئن باشید ما در بازه پیش رو که امتحانات هست و بعد از اون تا شروع سال تحصیلی بعدی تمام ایرادات شما رو حل بکنیم. یعنی اگر پدر مادر یا دانش آموزید، از اینجا خیالتون راحت باشه که بدون اشکال وارد پایه بعدی میشید.
درست باشه.
برنامه پیام بدید، ما کنارتون هستیم.
خیلی متشکرم. پایه دهمی ها عدد 10، پایه 11 یا عدد 11، پایه 12 یا کنکور یا فارغ التحصیلا، حتما عدد 12 رو به 1050-71 پیامک کنید و از این امکان بهره مند بشید که بتونید مشاوران خوبی داشته باشید برای رسیدن به هدفتون یعنی دانشگاه. آقای کیادرونسری از شما ممنونم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خداحافظ تا برنامه‌های آینده.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
امروز سوم خرداده، روزی که دیگه همه میدونیم چه روزیه و چرا مهمه، روزی که به نام فتح خرمشهر در تقویم ما نامگذاری شده. 44 سال گذشته.
ظرف دو ماه گذشته تقریبا تمام قوای عراق که در خوزستان منطقه اصلی جنگ موضوع گرفته بود، مجبور به عقب نشینی و ترک این منطقه شده است. سقوط فریع خرمشهر به خصوص باعث سرافکندگی عراق گشته است.
ماجرایی که دیگه جزء تاریخ انقلاب شده و خیلی از بانیان و فرماندهان و رزمنده های اون دیگه الان در دنیا نیستند. اما ماجرا همچنان زنده است. ما هر ساله درباره سوم خرداد صحبت میکردیم، اما امسال یه حس و حال دیگه داره. علتش هم مشخصه، بالاخره جنگ رمضان بوده و ما 40 روز درگیر جنگ بودیم و نزدیک 3 ماه هم هست که حال هوای مبارزه و جنگ در میان مردم ما زنده است.
این همه شب برای چی اومدید کف خیابون؟
برای سرزمینمون، برای کشورمون، برای دفاع از انقلابمون. وظیفه‌مونه، وظیفه هر ایرانیه.
حالا چه چند شب اومدین؟
80 خورده شبه. بله، از اولش بودیم.
اما شباهت‌های ماجرای فتح خرمشهر با پیروزی های اخیر ما چی بوده؟ اجازه بدید اندکی در این باره با هم صحبت کنیم. یکی از موفقیت های ما، یکی از علل شادی مردم در خرداد 1361 این بود که ما بعد از سالها یک پیروزی بزرگ به دست آورده بودیم. روح جمعی ایرانی ها نیاز داشت که قدرت نمایی کنه و اینجا انجام داده بود. سردار محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران درباره این حس و حال گفته:
به نظر من بهترین تعبیری که میشه برای آزادی خرمشهر گفت، بازگشت اعتماد به نفس تو ملت ایران بود. چون ایران در طی 200 سال قبل از این تاریخ بارها جنگ‌های علیه ایران صورت گرفته بود و مرتب ایرانی‌ها شکست می‌خوردن. این اولین پیروزی ایرانی‌ها در طی 200 سال گذشته بود و لذا اون اعتماد نفس ملی دوباره به ملت ما در آزادسازی خرمشهر بازگشت کرد.
تو این جنگ اخیرم این حس در تنگه هرمز ایجاد شد. میدونید که پرتغالی‌ها 500 سال قبل اینجا حکمرانی کردن، بعد انگلیسی‌ها آمدن، بعد امریکایی‌ها خودشون رو در تنگه هرمز و خلیج فارس همه کاره می‌دونستن. این صحبت‌های شهید تنگسیری است.
این نیروهای توریست آمریکایی تو منطقه خلیج فارس وقتی میان هیچ گونه امنیتی رو به همراه نخواهند داشت. یعنی واقعیتش وقتی میان هم مشکلاتی رو برای منطقه ایجاد میکنن، هم برای ما و هم برای کشورهای مقابل. و لذا در خلیج فارس اینها رو کاملا ما در رصد خودمون داریم.
حالا بعد از 500 سال یه قدرت خارجی دیگه در خلیج فارس وجود نداره و ایرانی ها اعمال قدرت میکنن. یک کار بزرگ دیگه‌ای که در فتح خرمشهر انجام شد، اون روحیه ما میتوانیم جوانها بود. در همون زمان هم برخی فرماندهان و برخی تحلیلگران سیاسی میگفتن که ما نمیتونیم عراق رو اخراج کنیم از خرمشهر چون تمام قد اونجا بوده. آیت الله هاشمی رفسنجانی یک توصیفی داره از نگاه صدام به خرمشهر. اینو با هم بشنیم، مال همون سال هست.
قاطع مؤکد دستور داده بودن به اونایی که خرمشهر هستن دفاع از خونی اونا خودشون میگن محمره، دفاع از محمره مثل دفاع از بغداد و بصره تا آخرین گلوله و تا آخرین نفر باید اونجا بجنگید. این دستورشون بوده.
یعنی صدام رگ گردنشون میذاشت که کسی بتونه خرمشهر ازش پس بگیره. حتی موقعی که ایران حمله کرد موج اول دوم خیلی به شدت مقاومت کردن صدامی ها.
اخبار جهان را از صدای آمریکا در واشنگتن ادامه میدهم. بنا به گزارش های رسیده جنگ بسیار شدیدی در اطراف خرمشهر، تنها شهر اراده ایران که هنوز در کنترل عراقی ها در گرفته است. عراق ضمن اذعان به حمله تازه سربازان ایرانی ادعا کرد که نیروهای آن کشور تهاجم ایرانیان را دفع کرده اند و جلوی ورود سربازان ایرانی را به خرمشهر گرفته اند.
اما یک روحیه در بدنه مدیریتی کشور اومده بود که ما میتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم. آیت الله شهید خامنه‌ای از اون حس و حال اول جنگ میگه.
جوانهای همسن و سال شما در دفاع مقدس همت کردند، کشور رو نجات دادند. اون روزم خیلی ها میگفتن نمیشه، کاری نمیشه کرد، یعنی اجازه بدیم نیروهای صدام که تا 10 کیلومتری اهواز آمدن همینجا بمونن، کارش نمیشه کرد. اون روزم بودن کسانی که اینجوری میگفت. همین جوانهای مثل شما آمدن وسط میدان و کاری کردن که همه دنیا رو متحیر کرد بعد از آنی که خرمشهر فتح شده بود.
بله، این روحیه رو هم ما در جنگ رمضان امسال داشتیم. اگر قبل از 9 اسفند کسی به ما میگفت ایرانی ها میتونن تنگه هرمز رو کامل بگیرن و مدیریت کنن، ما باور نمیکردیم. اگر کسی میگفت که ایرانی ها میتونن همه پایگاه های امریکا در اطراف خلیج فارس رو بزنن و اونها رو از حالت عملیاتی خارج کنن، حقیقتا باورش سخت بود. اما این روحیه ما میتوانیم دوباره تو این جنگ شکل گیره.
همچنین محل استقرار تروریست های آمریکایی در کمپ عدیری کویت نیز دیگر هدف حملات پهپادهای هجومی نیروی دریایی ارتش بود.
و البته یک شباهت دیگر که خیلی دوست دارم دربارش صحبت کنم، این روحیه ملیه. اینی که خاک وطن ناموس ماست. اینی که حاضریم همه زندگیمونو بدیم اما یه وجب از خاکمونو ندیم. سال 1361 همین حس در بین رزمنده ها بود. احمد متوسلیان فرمانده معروف ایرانی همونجا یک سخنرانی داشت که این روحیه رو نشون میداد. بشنویم.
تون بگم احمد متوسلیان 29 اردیبهشت دیگه نزدیک فتح خرمشهر داره با نیروها صحبت میکنه، میگه که ما نمیتونیم با عراق جنگ متکی به ابزار داشته باشیم، چون ابزارش بسیار بیشتر از ماست و هر چقدر هم از ابزارش بزنیم بهش میدن حامیانش. ما نفر با ابزار باید بجنگه در جبهه ما. خدایا راضی نباش که خرمشهر که ناموس ماست دست عراقی ها باشه. اگر بناس خرمشهر دست عراقی ها باقی بمونه، مرگ احمد متوسلیان همین الان برسون که اون نیروهایی که برگ مرخصی گرفته بودن برگ مرخصی ها رو پاره میکنن و اعلام میکنن ما برای مرحله سوم هم آماده هستیم و در مرحله سوم خرمشهر آزاد
میشه. الان هم که ماشاءالله این روحیه هست، هم در خیابون ها هم ایرانی ها هر جوره شده این حسشو نشون میدن. این آتش غیرت ملی دوباره شعله ور شده و جلوه جدید از ایران نشون داده.
خوبی؟ این سلامتی؟ چند شب میدون داری میکنی؟
تقریبا از این 90 شب بکنم بیشتر از 70 شبش اینجا بودیم. اون شب هم که نبودم من بقید اینکه شیفت شب بودم نتونستم بیام.
چرا میای؟ کی بهتون پول داده بیای؟ کی بهتون زور کرده بیای؟
بیایی که اولا حرف ولی فقیه همونو گوش شدیم، پای ولیمون هستیم، میخوایم دیگه مثل صدر اسلام تکرار نشه که امامی باشه و مردم پایشون نباشن. ثانیا مسئولین ما تو مذاکره هایی که میرن بدونن پشتشون مردم هستن، دستشون پره، اونجا اگه تهدید میشن بدونن که مردم اینجا پای این شروط هستن.
کار کوچیکی نیست. به نظرم همینا خیلی کمک میکنه تا ما بفهمیم که در سوم خرداد 1361 ایرانی ها چه حس و حالی داشتن وقتی که پیروز شدند. و شاید این موسیقی حماسی معنوی یادگار مونده از اون موقع که الانم در جنگ رمضان پخش شد از رسانه ملی بارها، هر شب موقعی که موج موشک‌ها و پهپادهای ما می‌رفت و دوباره اون مارش پیروزی. شنوندگان
عزیز، توجه فرمایید، خونشهر شهر خونی
آزاد شد.
ممنون که همراه من بودید. امیدوارم فتح خرمشهرهای بیشتری داشته باشیم و در نهایت بعد از جنگ رمضان یک ایران مقتدرتر داشته باشیم. ممنون که همراه من بودید. خداحافظ.